Der Justin Bieber darf natürlich spenden, aber vorwärts spielen wir ihn deshalb noch lang nicht.
کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپا مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. امروز دوشنبه 23 ماه فوریه 2015 برابر با 4 اسفند ماه 1393 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است: info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان، راه آزادی دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست کابروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. دوستان ناظرین، امروز در استودیو با همکاران عزیزم برنامه رو پیش خواهیم برد. و
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های عزیز. عصر دوشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. با ما همراه هستید با رادیو پارس.
عشق را پایانی نیست. بر بام وطن قرش شیری است. این صدای وطنم هست ولی یاری نیست. با نیاکان نشستیم ولی عهدی نیست. همه یاران شدند بر سر دار و باری من و یاران را باری نیست. این داد و فغان را چرا راهی نیست؟ این کودک ماتم را چرا جایی نیست؟ این دختر جوان را چنان باید زیست؟ این کوچه بن‌بست را پایانی نیست؟ من و تو خورشید خریدیم، باری از خورشید ما نور خرد نیست. تاریک شد این روز بر یار دلاور، گرگ سوزه می کرد در اینجا سحر نیست. این جام سیاهن بگرفتند تاج نیاکان، از بانگ نگهبان خبری نیست که نیست. این باج بگیران بزدند و بستودند، از یار و رفیقی خبری نیست که نیست. این مشعل ما بود تنها گرفتند، از آتشکده عشق اثری نیست که نیست. از مام وطن رو بودند عطر صفا را، از اهل صفا خبری نیست که نیست. گرچه این روز سیاهان بگرفتند، گرچه این روز سیاهان بگرفتند، آن دار و ندارم باری این عشق به میهن را، پایانی نیست که نیست. سروده که شنیدید این عشق را پایان نیست از فرهمند کلایه بود. توجهتون را به ترانه ای از همیرا جلب میکنم. It's ours, yours and mine.
چرا
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد. ورود ناگهانی رهبر به حوزه فعالیت برادران قاچاقچی. خامنه‌ای در سخنرانی که امروز از رسانه‌های حکومتی پخش شد به ابعاد قاچاق در جمهوری اسلامی اذعان کرد و گفت امروز فشار واردات کشور را دارد از پا در می‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است. سخنان خامنه‌ای در حالی بیان می‌شود که بخش اعظم واردات قاچاق توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیرد. احمدی نژاد در سال 90 وقتی با سپاه پاسداران دچار اختلاف شد، با انتقاد از وجود اسکله‌های غیر مجاز آنها را صریحاً برادران قاچاقچی خودمان خطاب کرد. ورود غیرقانونی از مرز و گزارش رادیو آلمان که نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس 13 تیر 1390 به نقل از آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت کالاهایی که از مرزهای کشور، اسکله‌ها و مبادی غیرقانونی وارد می‌شوند ارزشی معادل 20 میلیارد دلار دارد و این حجم کالا نمی‌تواند توسط مرزنشینان و کولبران وارد شده باشد. مصطفی متورزاده گفت ورود این حجم کالا از طریق مرزها و اسکله‌های غیرقانونی بی‌تردید نیازمند یک پشتیبانی قدرتمند، لوجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل و نقل و توزیع کالاست. مسئول جنگ با امریکا که تنبانش در حال افتادن است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره و تصریح کرد وزارت خارجه به میزانی که تعیین شده و آقا اجازه دادن مذاکره می کند. به گزارش فارس، سردار سلشگر سید حسن فیروزآبادی در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا امکان توافق با امریکا وجود دارد یا خیر گفت من مسئول جنگ با امریکا هستم، نه مذاکرات و راجبان نمی توانم نظر دهم. گزارش 25 مه 2014 وقتی تنبان فیروزآبادی در حال افتادن هست تصویری رو در سایت ایران پیروز ایران نیوز نشون داده که عکس شلوار فیروزآبادی رو میبینیم که در چه حالتی هست که گفته سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی فرمانده نیروهای مسلح آماده برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم و خاک کشور در برابر تجاوز دشمنان. ورود باند احمدی نژاد به انتخابات با پولهای کثیف. به گزارش دیگربان، عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از آغاز فعالیت‌های انتخاباتی باند محمود احمدی نژاد با پول‌های کثیف افرادی همچون بابک زنجانی خبر داده است. آقای حیدرپور همسو با اظهارات وزیر کشور مبنی بر ورود پول‌های ناشی از تجارت مواد مخدر به سیاست و انتخابات گفته به نهادهای امنیتی درباره تشکل ستادهای نوپا با این پول‌ها هشدار داده شده است. وی با اظهار تأسف از آغاز فعالیت‌های انتخاباتی باند احمدی نژاد افسوده این باند فعالیت‌های خود در شهرهای شیراز، مشهد، آذربایجان و تبریز را آغاز کرده است. این نماینده مجلس اضافه کرده در این رابطه اسنادی در اختیار دارد و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و شورای نگهبان باید پیگیر این موضوع باشند. حیدرپور گفت پول‌های کثیفی که وزیر کشور از آن سخن به میان آورده در سرمایه‌گذاری‌های منسجم دولت محمود احمد نژاد دیده می‌شود. به گفته وی این سرمایه‌گذاری‌ها در هتلداری و بانکداری بوده و تا پولشویی هم گسترش یافته و در حال حاضر پول این اقدامات سر از ولنجک درآورده است. دفتر اصلی محمود احمدی نژاد در حال حاضر در منطقه ولنجک تهران قرار دارد و پیشتر گزارش‌هایی از آغاز فعالیت انتخاباتی وی از سوی رسانه‌های محافظه‌کار منتشر شده بود. مذاکرات هسته‌ای و هشدار کیسینجر به دولت اوباما. به نوشته روزنامه والستری جورنال، یک مقام ارشد امریکایی دیدار بین جان کری وزیر خارجه امریکا، ارنست مونز وزیر انرژی امریکا با محمد جواد زری وزیر خارجه، ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی را گامی دیگر از یک فرایند طولانی و دشوار خوانده است. در همین حال پایگاه خبری آلمانیتور در امریکا اظهارات تازه هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق و مشاور امنیت ملی این کشور درباره توافق اجتماعی هسته‌ای را منتشر کرده است. این نظریه پرداز پرنفوذ امریکایی که نظراتش در محافل سیاسی واشنگتن حائز اهمیت هستند، در اظهاراتی با انتقاد از روند کنونی مذاکرات هسته‌ای با رژیم ایران گفته است این روش به منزله حرکت از جلوگیری از انتشار سلاح اتمی به سمت مدیریت آن است. به گزارش خبرگزاری فارس، کیسینجر افسوده است اگر کشورهای دیگر منطقه به این جمع‌بندی برسند که امریکا با نوعی از توانمندی غنی‌سازی اورانیوم که برای تولید بمب ظرف یک سال کافی است موافقت کرده است و آنها هم اصرار کنند که می‌خواهند همین توان را داشته باشند، ما در جهانی با سلاح‌های گسترش یافته اتمی زندگی خواهیم کرد. تجمع کارگران اهواز در اعتراض به عدم پرداخت. صبح امروز حدود 70 نفر از کارگران پیمانکاری اداره آب و فاضلات اهواز که 5 ماه حقوق دریافت نکرده اند در مقابل دفتر شرکت پیمانکاری پرتو داچک، اگر درست گفته باشم، واقع در خیابان کیان پارس اهواز تجمع کردند. تجمع پرستاران و کامیونداران مقابل مجلس. جمعی از پرستاران و کامیونداران کشور صبح دیروز برای رسیدگی به خواستهایشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی رسالت، نماینده تجمع کنندگان درباره مشکلاتشان گفت یکی از خواستهای ما اجرای بدون قید و شرط قانون بر زمین مانده تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اجرای کامل قانون ارتقای بهره‌وری است. همچنین تجمع دیگری از سوی جمعی از کامیونداران کامیون دانگفنگ T300 مقابل مجلس صورت گرفته که نماینده تجمع کنندگان گفت این تجمع بعد از 7 سال برای چندمین بار صورت گرفته. سایپا دیزل تعدادی کامیون را توقیف و اعلام کرده، در صورت عدم تسویه حساب بقیه کامیون ها را نیز توقیف و کارت سوخت آنها را باطل می کند. تجمع دانشجویان رشته دندانپزشکی مقابل مجلس. جمعی از دانشجویان رشته دندانپزشکی فارغ التحصیل در خارج از کشور امروز مجلس در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از دانشجویان رشته دندانپزشکی صبح امروز دوشنبه 4 اسفند ماه برای چندمین بار در ماه‌های گذشته در اعتراض به تغییر قانون برگزاری آزمون جایابی مقابل مجلس تجمع کردند. یکی از نمایندگان تجمع کننده در تشریح دلایل اعتراض خود گفت در دوره‌های گذشته نحوه پذیرش فارغ التحصیلان خارج از کشور برای حضور در مقطع تحصیلات تکمیلی منوط به شرکت در آزمون بوده و تمام متقاضیان قبول می‌شدند، اما همکنون دانشجویان باید ابتدا آزمون داده و قبولی و مردودی ملاک انتخاب متقاضیان است. و ادامه داد از طرف دیگر قبول شدگان بعد از آزمون نیز باید حدود 44 واحد بگذرانند. رسوایی و کنارگیری گرداننده لابی رژیم ملاها در لندن. جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس به گرفتن رشوه متهم شد و در پی انتشار اخبار مربوط به این رسوایی به طور موقت کنارگیری خود را از حزب کارگر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، دو روزنامه‌نگار انگلیسی که خود را تاجر جا زده بودند، جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس را به دام انداختند. روزنامه‌نگاران دیلی تلگراف و خبرنگار شبکه 4 تلویزیون انگلیس خود را به عنوان بازرگانانی که از هنگ کنگ آمدند جا زدند تا بتوانند این عضو پیشین کابینه انگلیس را گیر بیندازند. طبق تحقیق صورت گرفته، استراو به این دو خبرنگار پیشنهاد کرده بود میتواند در ازای دریافت 5000 پوند معادل 6800 یورو از نفوذ و موقعیت خود برای کمک به شرکت سوری آنها استفاده کند. نتایج تحقیقات اولیه نشان میداد که جک استرا به دو روزنامه‌نگار گفته است به طور مخفیانه برای تغییر مقررات اتحادیه اروپا منظور کمک به یک شرکت محصولات مصرفی که سالانه 60,000 پوند معادل 81,100 یورو به او میپردازد تلاش میکند. اتهامات مطرح شده علیه این عضو پیشین کابینه انگلیس در فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات پارلمان انگلیس که برای هفته ماه مه برگزار و برنامه‌ریزی شده است منتشر می شود. در پی انتشار اخبار مربوط به این رسوایی استرا به طور موقت کنارگیری خود را از حزب کارگر اعلام کرد. دوستای نازنین توجهتون رو به یک ترانه دو صدایی رپ جلب میکنم به زبان تاجیکی.
عزیزم بی وفا بشی خطا کردی جدا گشتی نداری یادت کردن سزاواری جدا گشتی عزیزم بی وفا بشی خطا کردی جدا گشتی Imagina na cidade mara da parte de senhorita china receita casa casa também costa guita toda música da guita basque isto da mi voz já basque as que dela também foi volta da bola ela visita ontem beba fona gunago beba fona gunago tudo de garota para para como era vida toma te baixa beba fona gunago
از رفتن ما یا پیشم مشب یارم مشب خیشم عزیزم رفتی رفتنگی ما تو دارین دلی ریشم از رفتن ما یا پیشم مشب یارم مشب
Fonagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagunagun
میزه روزه نوز کتا گیتا بس که عشق دمی باشه جم بس که رست که درستم بخوای داته دبولو یلا بیجی تهوته به وفا نگو نگو به وفا نگو نگو تو با دیگر رو دست برات برات با مره دیدر دامه تیبر خط به وفا
عزیزم بی وفا بشی خطا کردی جدگاش نداری یادت کردم خطا باری جدگاش عزیزم بی وفا بشی خطا کردی جدگاش نداری دوستان نازنین توجهتون رو به یک خبر جلب بکنم که یکی از فعالان زن به حبس و شلاق محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، معصومه ضیا از فعالان گروه عرفان حلقه به یک سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معصومه ضیا که در جریان تجمع در مقابل دادگاه انقلاب هواداران گروه عرفان حلقه بازداشت شده بود، از در دادگاهی که در تاریخ 18 اسفند ماه تشکیل شد توسط دادگاه انقلاب شهر تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. معصومه ضیا که به همراه 15 نفر دیگر از مربیان عرفان حلقه دادگاهشان در روزهای مختلف بهمن ماه تشکیل شد، مجموعاً به 37 سال حبس محکوم شدند. شایان ذکر است خانم ضیا پیش از این نیز در ارتباط با بازداشت قبلی خود در سال 1385 به یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. اتهام او شرکت در گردهمایی مسالمت آمیز 22 خرداد سال 85 بوده که به هدف تغییر در قوانین تبعیض آمیز علیه زنان برگزار شده بود. متاسفانه خبر اعدام دو برادر هم اعلام شد. اداره اطلاعات شهرستان ماه‌آباد خبر اعدام علی و حبیب افشاری را به خانواده آنها اعلام کرد. و به گزارش کمپین دفاع از زندانی سیاسی و مدنی، رشید افشاری برادر علی و حبیب دو زندانی اعدام شده به کمپین گفت که در پی پیگیری خانواده‌ام اداره اطلاعات ضمن تایید اجرای حکم برادران هم گفتند که سه زندانی سیاسی دیگر هم همراه علی و حبیب اعدام شدند که هنوز معلوم نشده است که سه زندانی دیگر چه کسانی هستند. به هر حال تعدادی الان هستند که در مرز اعدام قرار دارند و این رژیم به جنایتش ادامه میده و باز هم مردم گول می‌خورند بعد از 36 سال و در این دور و تسلسل سردرگم به عمر این رژیم کمک می‌کنند، یعنی به بقای عمر این رژیم. چرا؟ 36 ساله که این رژیم با به گفته خودش مهندسی تبلیغاتیش برای انتخابات هر دفعه هر کسی رو که خواستند و مورد تاییدشون بوده که غیر از مورد تایید اینها کسی دیگه در این دستگاه، در این سیستم و در سیاست این کشور وجود نداره. هر کدام از اینها رو هر دفعه با طریقی که سعی میکنن مردم رو دچار گمراهی بکنند میارند بر سر قدرت. و اشتباه مردم ما هم در عرض این 36 سال همین بوده که همیشه انتخاب بین بد و بدتر میکردند و میکنند هنوز. یک دفعه یه آخونده به اسم رفسنجانی رو انتخاب میکنند، بعد یه آخونده به اسم خاتمی انتخاب میکنند، بعد یه آخونده به اسم روحانی رو، باز یه آخونده به اسم خامنه‌ای رو، همین جور ادامه داره و الان باز دارن سعی میکنن برای خاتمی چهره سازی بکنن و این مردم هم هنوز دارن گوله مسائل میخورن و میرم گه خب حالا گفتن چهره خاتمی ممنون نشون دارش، ما چهره شو بریم بالا و ما نشون میدیم و میگیم ما یک خاتمی هستیم و از این داستان ها. و باز هم به قول همون رئیس جنایتکاران که گفته بود که بازی میخورند، مردم هم دارن بازی میخورند. کسانی که بازی میخورن مردمن و این مردم هستند که به بقای عمر این رژیم با عملکردهای اشتباهشون دامن زدند متاسفانه. و باز هم فراموش کردن که این رژیم برای بر سر قدرت موندن چه بازی‌های انتخاباتی رو میکنه و همیشه مهندسی کرده برای انتخاباتش، برای اینکه بر سر قدرت بمونه و حفظ نظام از همه چی براش مهمتره. حقوق هیچ زن و مردی براش ارزش نداره و ما هستیم که خودمون به دست خودمون برای خودمون چاه میکنیم. حالا نوبت خاتمی شده. در حال با این نفر سر مردم گرم میکنند تا اون کسی که میخواند از صندوقشون بعد بیرون بیارن دو مرتبه بر سر قدرت بمونند. و یک خبر دیگه البته بزرگداشت پروین بهمنی همراه با گروه سازینه در تالار رودکی برای بزرگداشت پروین بهمنی که به یاگر فرهنگ شفاهی و موسیقی ایل قشقایی شهرت یافته مراسمی در تار رودکی که الان بهش وحدت میگن برپا شد. معاون هنری وزارت ارشاد و رئیس انجمن موسیقی نیز در این مراسم حضور یافتند و لوح یادبودی به خانم بهمنی اهدا کردند. زمانی که خانم بهمنی به کمک پسرش توانست روی سن حاضر شود، همه حاضران به احترام برخاستند و برایش دست دادند. به پس دریافت لوح یادبود گفت: خیر مقدم میگویم و به همه قشقایی ها، ایلیاتی ها و فرهنگ دوستانی که همیشه مشوق ما بودند، همچنین از جوانان پرشور قشقایی که با پیامک ها و محبت هایشان مرا یاری کردند و حتی بر دوری بیماری از من تأثیر گذاشتند. سپس گروه سازینه چند قطعه شاد قشقایی، لوری، کردی، شاسوانی، آذری، بوشهری و گیلانی را اجرا کرد که با تشویق بسیار حاضران روبرو شد. دوستان، یک ترانه از گوگوش می‌شویم به اسم بهشت و بعد برنامه رو ادامه میدیم.
یه دختر تو تراس روبرویی، یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاک سر آتش بشونه. پر از خاک سر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن، پر از خاک سر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن. براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا، همش دنبال قهرمان میگرده، میونه شاغر و آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکس هدایت کافگاه و رخزاد مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. همش دنبال قهرمان میاد.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
یه دختر تو تراس روبرویی، شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه.
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن، دی دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راه ها میترسن سبز بمونن میخواد یاد تموم شهر بمونه بهاری که یکی برگاش و دزدی درختی که قرنطینه شد آخر تو فصلی که زمین برعکس میچرخی صداش لبریز حرفای نگفته سرش لبریز صدا تش بشونه یه دختر تو تراس روبروی یه شال سبز و هر روز میتکونه
یه شال سبز و هر روز دوستای نازنین با پوزش که من گفتم ترانه بهشت از گوگوش میشویم که ترانه دیگه پخش شد. خب الهه جان،
بله، تا با خبرهای تو خبرهای ایران هستیم یه خبرم من بگم از پلیس ناجا که برگزاری چهارشنبه سوری رو ممنوع اعلام کرد و سردار تقیه مهری که 3 هفته مونده به آخرین چهارشنبه سال تاکید کرد که نیروی انتظامی برنامه‌های خاصی برای این روز و پیشگیری از اون داره و ناظرا بر این باورن که ممنوع کردن تجمع مردم در اماکن عمومی و تهدید به بازداشت مردم نشانگر بیم و هراس نیروهای امنیتی و انتظامی از بروز اعتراضات ضد حکومتی در میدانها و محله هاست. و چیز دیگه ای که ملاهای مملکتمون قبول دارن این که این سنت رو یه اقدامی جاهلانه، آتش پرستی و خرافی میخونن. حوزه علمی قم هم گفته که این مراسم رو طاغوتی و خلاف شرع و عقل میدونه. حالا نمیدونم این چه ربطی به طاغوت داره؟ اینکه سنت‌های ایران ما چه ربطی هستن به طاغوت داره اینو من واقعا متوجه نشدم. شما نظری ندارین سیما جان؟
جمهوری اسلامی هر چیزی که مردم رو شاد کنه، حس شوق، انگیزه و زندگی به مردم بده رو یا طاغوتی فرض می‌کنه یا یک امری حرام. این مسائل و رفتارها از جمهوری اسلامی یک مسئله کاملا عادیه.
البته بله اینو که قبول دارم، ولی نکته دیگه‌اش اینه که خب از تجمع هم میترسه، از هر تجمعی، از مخصوصا از سال 88 به این ور، خب اینا از تجمع مردم خیلی حراس دارن.
قطعاً باید هم بترسه، به این خاطر که شما اگر صفحه فیسبوک خودتون رو یه مرور کوتاه بکنید میبینید که در تمام مراسم هایی که پیش رو داریم همه دارن اخبار یک تظاهرات دیگر رو میدن و اعلام میکنن در تاریخ‌های مختلف در مکان‌های مختلف جمع شن و شعارهای ضد جمهوری اسلامی سر بدن و به همین خاطره که جمهوری اسلامی به گفته شما
بله
از تجمعات واقعا میترسن.
شما چی؟ شما خبری نداری؟ حالا من یه خبر از غیر ایران دارم، از ترکیه، و البته فکر میکنم شنونده ها تا یه حدودی بدونن. تجاوز به دختری که دانشجوی روانشناسی بوده و این دانشجو 20 سالش بوده به نام ازگجان اصلان که موقع برگشت به خونش سوار مینیبوس میشه و این آخرین مسافری بوده که تو مینیبوس بوده که راننده میلیبوس میخواسته به این ازگجان اصلان تجاوز کنه و اون در مقابلش مقاومت نشون داده که این راننده میلیبوس همونو به قتل رسونده. و در واکنش این خبر هزاران زن دست به تظاهرات زدند در اعتراض به خشونت علیه زنان. و این مرد قصدش خب همونجور که گفتم تجاوز بوده و وقتی با ممانعت این خانم 20 ساله مواجه شده با چاقو به اون حمله کرده و بعد با میله آهنی به اون حمله کرده و سپس دوتا دست اونو قطع کرده که آثاری از پوست اون زیر ناخونای اون باقی نمونه و بعد به پدرش و یکی از دوستاش تلفن کرده که جسد اونو به آتش کشیدن و در رودخانه انداختن و بعد از 3 روز پلیس جسد اونو پیدا میکنه و قاتل هم که 26 ساله بوده در اعترافات خود روند جنایت رو بازگو میکنه. نکته جالب اینه که همسر این قاتل گفته که شوهر او همیشه با او همینطور برخورد میکرده، با خشونت رفتار میکرده و مادرش گفته که او در کودکی بسیار رنج کشیده چون پدرش آدم خشنی بوده. و به گزارش خبرگزاری آلمان هم تنها در سال 2014 بیش از 280 زن به دست مردان به قتل رسیدن. البته این تو مملکت خودمون هم میتونم بگم که شاید بیشتر از ترکیه باشه، ولی خب تا حدودی هم ترکیه خیلی مشکل داره سر این مسئله خشونت علیه زنان. حالا امیدوارم که این تظاهراتی که برپا میشه یه نتیجه هم داشته باشه، ولی خب هم میدونیم که یه همچین رفتارهایی خب برمیگرده به کودکی هر شخصی، ولی بازم دلیل نمیشه که هر کسی یه کودکی بد داشته بخواد یه همچین جنایاتی انجام بده.
وضعیت زن در خانواده در عصر جاهلیت یک مسئله‌ای که بسیاری از مورخ‌ها در رابطه با این مسئله مطالب بسیار زیادی نوشتن و تحقیقات بسیار فراوانی کردن. من می‌خوام به صورت مختصر تفاوت بین وضعیت زنان در عصر جاهلیت و در وضعیت کنونی، شرایطی که زنان ما در جمهوری اسلامی دارند رو با هم یک مقایسه کنیم ببینیم چه تفاوت‌ها و تشابه‌هایی بین این دو فاصله بوده. خانواده یکی از اساسی ترین و کهن ترین مسئله‌ای که تو جوامع بشری در فواصل مختلف در رابطه باهاش صحبت شده و تأثیرات خیلی زیادی تونسته در روابط سازنده خانواده در رابطه باهاش صحبت شده باشه. آموزش و پرورش، تربیت، تکامل و سعادت افراد جامعه را خانواده تونسته در بر داشته باشه. صاحب نظرها تعریف‌های خیلی گوناگونی از خانواده بیان کردند که هر تعریف به یکی از ابعاد مسائل خانواده اشاره کرده. در تعریف میشه خانواده رو یکی از اساسی ترین مواردی اعلام کرد که میتونه اختلاف نظرها مشکلات مسائل خانواده از جامعه ریشه بگیره. در یه تعریف که میشه اون رو عمومی ترین و سازمانی ترین مسائل جامعه دونست که بر اساس ازدواج یک مرد و دست کم یک زن شکل میگیره و در اون مناسبات خونی یا اسناد که به صورت پذیرش فرزند به چشم میخوره و یا حالا خانواده به صورت فرزندهای فیزیولوژیکی خودشون رو به دنیا میارن و یک کانون خانواده رو تشکیل میدن. مرد در جاهلیت صاحب اختیار بوده و به تعبیری گویاتر مالک خانواده بوده و بر زن و فرزندانش حق حیات داشته. در زمان جاهلیت زن در ردیف سایر انسان‌ها قلمداد نمی‌شده، بلکه انسان درجه دو محسوب می‌شده. شرایطی که الان ما در جامعه‌مون داریم، یعنی یک زن در جامعه اسلامی به هیچ عنوان اینها به زبون میارن که ما برای زنهای خودمون ارزش قائل هستیم و زنها میتونن در فعالیت اجتماعی قرار بگیرن، فعالیت سیاسی انجام بدن، ولی اینها به جز شعار هیچ چیز دیگه‌ای نیست. به این خاطر که ما شاهد این هستیم که روز به روز عرصه فعالیت‌های اجتماعی در جامعه برای زنان ما داره تنگ‌تر میشه. اخباری که این اواخر به دست من رسیده اینه که هیچ نوازنده زنی حق این رو نداره که در کنسرت های موسیقی آلت موسیقی رو بنوازه و کاملا این مسئله حذف شده در سیستم جمهوری اسلامی و مجازات های سنگینی رو در بر خواهد داشت اگر یک زن بخواد کار موسیقی رو به صورت کنسرت انجام بده. دختر عصر جاهلیت دختران مورد کراهت در رتبه پایین تری از پسران قرار داشتند. جالب اینه که خود زنها هم این اندیشه رو پذیرفته بودن و قبول داشتن. زمانی که از یک زنی در رابطه با بهترین زن سوال می شد، زنهای عصر جاهلیت می گفتن که بهترین زن کسی است که پسری در شکم، پسری در بغل و پسری پشت سرش راه برود. این یک نمونه زن ایدئال در جامعه عصر جاهلیت بود. این مسئله هم امروزه در جمهوری اسلامی خیلی، حالا میشه گفت به صورت فرهنگ و یا هر چیز دیگه‌ای، بسیار زیاده در دید عوام. وضعیت اجتماعی زن در عصر جاهلیت رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، اون چه در منابع تاریخ جاهلی به دست میاد، عدم منع زن از حضور او در اجتماع. آنان کم و بیش در عرصه های اجتماعی حضور داشتند. البته میزان مشارکت آنها در این عرصه ها به شأن و منزلت اونها در موقعیت خانوادگی یا ثروت اونها قلمداد میشد. یعنی هر چقدر امتیازات خانواده پدر بالاتر بود، فرزندان دختریشون دارای ارزش و ابهت بسیار زیادی داشتند که این هم الان تو جامعه ما خیلی مسئله بارزی هست. مسئله اشرافی زندگی کردن، این فاصله های طبقاتی و این دید تجملاتی که در جامعه ما بسیار زیاد شده. وضعیت اقتصادی زن در عصر جاهلیت به طوری بود که محرومیت های بسیار فراوانی داشت. دو تا محرومیت که خیلی مهم قلمداد می شد، محرومیت مالی رو که مورخ ها گزارش دادن، یکی محرومیت از ارث بود و محرومیت از مهریه. شما اگر دقت کنید دقیقا همین مشکل رو همین الان زنان ما در عرصه ایران زمین در سیستم جمهوری اسلامی دارن. زن در دوره جاهلیت مثل یک برده ازش استفاده می شد و تنها مسئول کارهای خانواده بود. الان هم شرایط کار برای زنهای جامعه ما به قدری اسفناک و وحشتناکه که اگر تمایلی به کار در خارج از منزل هم داشته باشن، متاسفانه شرایط برای اونها فراهم نیست. خیلی از رشته هایی که زنها سابق در دانشگاه ها میتونستن تحصیل کنن الان حذف شده. خیلی از کارهایی که زنها سابق میتونستن در جامعه انجام بدن الان متاسفانه حذف شده. وضعیت سیاسی هم در عصر جاهلیت زنها به اون صورت کار سیاسی انجام نمی دادن. همونطوری که گفتیم از حقوق انسانی خودشون محروم بودن، از حق و حقوق اجتماعی خودشون محروم بودن، چه برسه بخوان که در عرصه های سیاسی فعالیت داشته باشن. نگاه تحقیرآمیز و غیر انسانی به زنها و شمردن اونها در درجه دوم انسان و کراهت از دختران و زنده به گول کردن آنها، انواع ازدواج‌های ظالمانه، عدم آزادی انتخاب در ازدواج، فراگیر بودن فساد اخلاقی و مفاسد جنسی در زنان و محرومیت‌های فراوان اجتماعی اقتصادی از جمله مسائلی بود که در عصر جاهلیت بسیار زیاد بود و الان در جمهوری اسلامی تمام این مواردی که گفته شد در اصل جاهلیت بین زنها در اون جامعه بین در زنها رو شاملشون بود و متاسفانه الان بسیار زیاده در جمهوری اسلامی. و من فکر میکنم که با تمام این تفاصیل ما الان شرایط زنهای ما در ایران هیچ فرقی با عصر جاهلیت نداره. بسیاری از مورخ‌ها میگن که میگفتن که زنها یک مقدار شرایط بهتری داشتن، ولی خب من فکر میکنم نسبت به اون شرایط بهتر که اون هم اسمش بود مشورت مردان خانواده با زنانشون، ما این رو هم حتی الان در سیستم جمهوری اسلامی نداریم در هیچ زمینه. حتی حقوق اولیه زنان در ایران در رابطه باشون صحبت نمیشه. ما زنانمون یه سری مسائل زنانمون رو مردانمون به اسم مرجع تقلید دارن امر و نهی میکنن و به اسم دین از زنها میخوان که یه سری مسائل رو انجام بدن یا نه.
خب در ایران که همه چی به دست آخوند افتاده، حتی آخوند به خودش اجازه میده. وقتی خب در کشوری که رئیس جمهورش هم آخوند میشه، اینا فهم میکنن کشور مال اونه، برای همه مردم میخوان تصمیم گیری بکنن دیگه. به آخوند میاد به جای دکتر سکسولوژی هم صحبت میکنه و نمیتونه به صورت علمی مسئله بگه، میگه این حرام است آن حلال است به این صورت. حالا ترانه به هم گوش میکنیم.
از این بن‌بست می‌ترسم، من از حسی که بین ما هنوزم هست می‌ترسم، ته این راه روشن نیست، منم مثل تو میدونم، نگو باید برید از عشق، نمیتونیم برگردیم، نردشیم از تو این بمبست، منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست.
مواردی رو در رابطه با راهکارهایی برای داشتن حافظه خوب هستش که میخوام براتون بگم، امیدوارم که بتونید از این موارد استفاده کنید. یک امری که بسیار مهمه در داشتن حافظه خوب و میتونه حافظه رو تقویت کنه تمرینات ورزشی هست، چرا که زمانی که بدن الان زمانی که ما یک فردی رو داریم که هیچ فعالیت بدنی نداره و ورزش نمی کنه، بدن به سرعت در حال انباشت چربی ها و کلسترول های منفی هست. زمانی که فعالیت شروع میشه به مدت نیم ساعت قند در خون می سوزه. بعد از نیم ساعت، از نیم ساعت تا 45 دقیقه بدن شروع به چربی سوزی میکنه و این چربی سوزی باعث میشه که فعالیت مغز رو دو برابر کنه و نتیجهش افزایش کارایی مغز و سرعت عمل بیشتر اون هست. پس در نتیجه تمرینات ورزشی منظم میتونه حافظه رو بسیار تقویت کنه و جلوگیری کنه از آلزایمر. مورد بعدی تغذیه مناسب هست. هنگامی که در اندیشه و فکر بالا بردن آمادگی جسمانی هستیم، باید با تغذیه مناسب و استفاده از ویتامین ها و مواد مورد نیاز بدن خودمون رو به طور صحیح تامین کنیم. خوردن ماهی، انواع توت و آنتی اکسیدان ها میتونن کاهش بازدهی مغز رو به تاخیر بندازن و مغز رو برای مدت بیشتری در سطح آمادگی بالا نگه دارن. فراموش نکنید که روغن حاوی امگا 3 هم میتونه موجب بازسازی سریعتر سلول های مغزی شده و همچنین میزان قند خون بدن رو در سطح مناسب در طول روز نگه داره. مورد بعدی تغییر در روش زندگی هست. فعالیت بدنی تنها راه افزایش کارایی سلول‌های خاکستری مغز نیست. شیوه زندگی نیز تأثیر شگرفی بر روی فعالیت‌های مغز داره. یک سری عادت‌های غلط در روز میتونه کارایی مغز رو به میزان خیلی بالایی کاهش بده. باید یک سری روش عادت‌های غلط زندگی رو حذف کرده و روش‌های بهتری رو جایگزین رفتارهامون در زندگی کنیم. مورد بعدی خواب خوب در شب. خواب هم یکی دیگه از مواردیه که بسیار ضروریه و میتونه افزایش توانایی مغز رو بالا ببره. برای اینکه بتونید کنترل بیشتری بر روی چرخه خواب خودتون داشته باشید، باید از عادت‌ها و رفتارهای کوتاه‌مدت شروع کنیم. یک مورد محدود کردن الکل، اجتناب از خوراکی‌های کافئین دار در بعد از ظهر و تغییر در چیدمان اتاق خواب که میتونه از لحاظ روانی بسیار تأثیر مثبتی در روند خواب خوب ما داشته باشه. مورد آخر موسیقی هست که میتونه بسیار کمک کنه در حالت روحی روانی ما، در حالت شاد بودن در زندگی روزانه ما. یادتون باشه که شاد بودن و فانتزی و خیال پردازی میتونه بسیار به حافظه و جلوگیری از آلزایمر کمک کنه.
خب قابل توجه کسانی که به موسیقی توجه دارن و مایل هستن که از موسیقی هم لذت ببرن که براشون مهمه، همچون کسی هم اشاره کرد، یک برنامه رقص هست در گمنشافت سندروم هویرید روز 28 فوریه ساعت 19:30. خب دوستان نازنین، پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود و 8 مارس روز جهانی زن، بر تمام زنان و زحمتکشان مبارک باشه و فرخنده که 8 مارس رو ما در این رابطه روز یک شنبه با شما خواهیم داشت، به اضافه برنامه‌های دیگه‌ای که رادیو لورا در مورد 8 مارس قراره که برای شنوندگانش برگزار بکنیم. با ترانه‌ای از هایده برنامه رو پایان می‌رسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
مستی دیگه دفاع نمی کنه، غم با من زاده شده، منو رها نمی کنه، منو رها نمی کنه. منو رها نمی کنه. من غمای کهنم رو بر میدارم که توی میخونه ها جا بذارم، میبینم یکی میاد از میخونه زیر لبنم آباد میخونه، قصدیم درد من رو دیگه دوا با من زاده شده، منو راه نمی کنه، منو راه نمی